حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خود سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه های ویژه دامپزشکی رادیو سلامت. ما تو این برنامه شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر اینچه علم دامپزشکی میتونه در زندگیتون تاثیرگذار باشه آشنا می‌کنیم. روزای یک شنبه این موقع برنامه مجله دامپزشکی به صورت زنده از استودیو پخش رادیو سلامت برای شما اجرا میشه. خب اما همکاران من در برنامه امروز تهیه کننده جناب آقای پیمان پناهی، صدا بردار جناب پیمان پیوندی، هماهنگی جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب مجید ابراهیمی، آیتم ساز سرکار خانم مرجان قندی، من هم پیام محبی کارشناس مجری و سردبیر برنامه. راه‌های ارتباطی ما هست، سامانه پیامکی 30102 و تلفن 2265-2876. لطفاً با ما در ارتباط باشید و ما را از نظرت خودتون محروم نکن. خب من یه بار دیگه راه های ارتباطیمون رو بگم و برنامه رو شروع کنیم. سامانه پیامکی 30102 و تلفن 2265-2876. لطفا اگه میخواییم به ما پیامک بزنین یا اینکه به ما تلفن بزنین، اوایل برنامه باشه، به موضوع برنامه ربط داشته باشه که من بتونم از صدا یا پیامک شما تو برنامه استفاده کنم یا سوالتون رو مطرح کنیم. اما برنامه امروز ما راجع به یه موضوعیه که ما قبلا برنامه راجع بهش زیاد داشتیم، اما به واسطه این که این ماده پروتئینی که حالا تازگی هم داره روز به روز مصرفش شاید بیشتر میشه و تولیدش هم تو کشور داره بیشتر میشه، اما یه مقدار ناشناخته است، همه تقریبا نسبت بهش همیشه سوال دارن و از اونجایی هم که آدمیزاد اون چیزی که سوالی نسبت بهش نداشته باشه و ابهامی نداشته باشه و راحت تر میخره، شاید خیلی از افراد جامعه دارن از این ماده پروتئینی استفاده نمی کنن فقط به خاطر اینکه نمیدونن که ساختارش چیه. حالا ما سعی میکنیم تو این برنامه یه مقدار شما رو آگاه کنیم نسبت به وضعیت، حالا اصلا چگونگی بحث پرورش و مصرف گوشت شترمرغ که ما قبلا هم گفتم راجع به صحبت کردیم. شترمرغ هم جزو گوشتاییه که تقریبا تکلیفش روشن نیست چه گوشتیه. حالا مهمون حضوری برنامه‌مون جناب آقای دکتر علی هاشمی هستن، آقای دکتر دامپزشکن و کارشناس سازمان دامپزشکی بودن سالها. البته تو برنامه‌ام قبلا ما باشون برنامه داشتیم راجع به شترمرغ. خیلی سالم است که کار شترمرغ کردن و در واقع تو بحث نظارتش و اینا. حالا می‌خوایم که راجع به همین داستان بپرسیم. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم. سلام دارم خدمت از ایتالی، خدمت شنوندگان عزیز و دستندکاران محترم برنامه شما.
آقای دکتر اگه بخوایم تعریف کنیم گوشت شترمرغ چیه، چی بگیم؟ گوشت قرمز، گوشت سفید، گوشت مرغ، گوشت شتر، گوشت چیه؟
بله، کلا ماهیت گوشت شترمرغ بیشتر به گوشت قرمز شبیهه و
ولی خودش پرنده است.
نه، کیفیت هم گوشت قرمز هم داره.
نه، ولی خودش پرنده است.
خودش پرنده است. کلا شترمرغ از نظر ساختار فیزیکی در ظاهر پرنده است، ولی از نظر آناتومی نصف پرنده است. نصف بدنش میشه دامه، مثل گوسفنده. کبد و قلب و هر شبت خدمتتون، بله، این دوتا شبیه گوسفنده، بقیه عیزه مثل مرغ.
پس واقعا شد تو مرغ دیگه آقای دکتر.
هم
تو فرهنگ ما که میخوام بهش بگم آقا تو تکلیفت روشن نیست چی کاره ای،
دقیقاً همین شترمرغ.
طرف عجب شترمرغه.
دقیقاً، چون بینه این البته در سیر تکاملی این پرنده که به هر حال چون بزرگترین پرنده کره زمینه و سیر تکاملی باعث شده که این نحوه تغذیهش و سیر تکاملیش اینو یه مقدار متمایل کرده به سمت دام، که شما وقتی بدن اینو میشکافید عضلات مثل عضلات گوسفند آناتومیش هم تقریبا نصف از اندامش مثل کبد و کلیه، کبد و قلبش مثل دامه، بقیه قسمتش مثل گوسفند. یعنی در سیر تکاملی به اینجا رسید.
قلب مرغ هم خب شبیه قلب دامه واقعا، یعنی میدونید پرنده ها قلبشون
شباهتی داره. بله بله، ولی خب قلب این دقیقاً با گوسفند غیر قابل تشبیه.
شاید جثه‌شون هم تقریبا از لحاظ وزنی شترمرغ بالغ چند کیلوه؟
شترمرغ بالغ پرواری بین 110 تا 120 کیلو اگر 12 تا 14 ماه پرورش پیدا بکنه حداقل به 120 کیلو میرسه. ولی کشتار در ایران چون زودتر انجام میشه، در حدود ماهای 9-10 کشتار میشه، معمولا وزنش به 100 کیلو میرسه.
آقای دکتر بیان یه ذره میگم شترمرغ ماده غذاییه که خب نمیدونم قیمتش خیلی گرانتر از گوشته.
نه، زیاد فرقی با گوشت گوسفند نداره. حالا 50 تومن 60 تومن شاید گرانتر،
ولی چربیش کمتره.
چربیش بسیار پایین‌تره.
یعنی اگه عملا بخوایم حساب کنیم، اگه واقعا 50 60 تومن فرقش باشه، بگیم 10% تا 15% قیمتش فرق بکنه نسبت به گوشت گوسفند، چون چربی پایین‌تر داره، پس عملا پروتئین بیشتری ما داریم دریافت می‌کنیم.
دقیقاً آقای دکتر، خدمت شما عرض می‌کنم. ببینید، ما تو بازده لاشه اگر نگاه بکنیم، مثلا یک پرنده 100 کیلویی لاشه حدود 57 کیلو لاششه.
57 کیلو
57 کیلو لاششه. اگر این یک هفته
با استخون یا بدون استخون؟
با استخون. اگر این یک هفته بمونه، یه 4% از به خاطر اون رطوبتش کم شه، میشه 53 کیلو. کل گوشت استحصالی از این لاشه 100 کیلو میشه 33.5 کیلو. رانش
درسته.
بله، رانش حدود 22 کیلو وزن داره.
این اینجوری شو نمیخواد فرق نمیکنه، ولی گوسفند چقدره؟
گوسفند مثلا گوسفند حدود 60 کیلو لاشش میشه 30 کیلو، گوسفند 50 کیلو مثلا 25 کیلو.
25 کیلو گوشت یا 25 کیلو لاشه. خب
لاشه.
نه، گوشتش چقدره؟
گوشتش هم تقریبا میشه گفت که نصفمون میشه،
یعنی 30 کیلو اگه بشه 15 کیلو. یعنی گوسفند 60 کیلویی 15 کیلو گوش میده؟
15 تا 20 کیلو حد اکثر گوشتشه.
پس این که خیلی به صرفه تره.
بله.
پرورشش هم باید به صرفه باشه. حالا این بچی به ازای 1 کیلو غذایی که میخوره چقدر گوش میاره؟
ببینید، این کلن پرنده بالغ اگر ما بخوایم که این بر اساس
نه، روند گوشتاوریش از گوسفند بیشتره.
حدود 6 به 1ه. 6 به 1.
یعنی هر 6 کیلو 1 کیلو گوشت.
1 کیلو
6 کیلو غذا 1 کیلو.
بله بله.
خوراک اینا رو میدونین یا نمیدونین؟ شما آمار گاوو دارین یا مثلا گوسفند چند به چند؟
ببینین، گاو پرواری حدود 55% لاشه میده. گاو پرواری
55%، وقت چقدر گوشت میده؟
از اون 55% حدود 30 کیلو 35 کیلو گوشت میده. استخون در رفته.
آها. نه، این چیزش چی؟ گاو چند کیلو خوراک؟ چند کیلو خوراک 1 کیلو گوشت میده؟
ببینید، گاو اونو من آمارش دقیقا دستم نیستش، ولی اینجا ما به پرنده در روز 2.5 کیلو خوراک میدیم برای پرنده پرواری، اونم بر اساس سنش. مثلا جوجه تا یک ماه حدود مثلا 120 گرم، جوجه پرواری مثلا 1 تا 2.5 ماه 360 گرم، جوجه پرواری 3 ماه تا 6 ماه 1.5 گرم، 1.5 کیلو در روز، اینا همه در روزه، یا 6 تا 11 ماه 2.5 کیلو در روز که دیگه اوج پروار بندیشه. بعد دوره نگهداریشی که بعد از دوره پروار بندی 11 تا 14 ماه که 2.5 کیلوه، 2.2 کیلوه. بعد مولدین در دوره نگهداری 2 کیلو 300 گرم، در دوره تولشون 2.5 کیلو در روز حداکثر خوراک میدن. البته متأسفانه بعضی از جواب به جیره بندی به تغذیه این پرنده زیاد توجه نمیکنه، ممکنه غذای بیش از حد هم بدن، ولی خب بیشتر اون پرت میشه یا کیفیت خوراکشون پایینه یا بدون برنامه دارن خوراک میدن، ولی اگر با برنامه خوراک بدن با 2.5 کیلو میتونن خوب جواب بگیرن.
خب حالا ما بیایم اون ورشو ببینیم، بریم از زاویه مصرف کننده نگاه کنیم به داستان.
بله
دکتر ببینیم، من خودم وقتی میرم یه جا میبینم نوشته گوشت شترمرغ، خب بعضی وقتا میگم حالا مثلا بخریم، ولی واقعا نمیدونم که مثلا توی گوسفند دادم میدونه راسته به چه کار میاد، یا مثلا سردست به چه کار میاد، قلبگار رو بعدم باش چیکار کنه. ولی واقعا توی شترمرغ چون ما نمیدونیم چه قسمتی از حیوان رو داریم بیشتر میخریم یا چه کاربردی اون گوشت داره، مثلا استیکش رو از کجا درست کنیم، یا مثلا چه کباب می‌خوایم درست کنیم، چه لازم چرخ می‌خوایم بکنیم، چیکار کنیم، یه ذره آدم گیج میشه و نمی‌خره. آدم بعد میگه که خب نمی‌خرم، میرم همون گاوه یا گوسفند رو که گوشتش بلدم چیه می‌خرم.
فرمایشتون بسیار متین، دقیقاً به همین مثلا من خواستم اشاره کنم. ببینید جناب دکتر، در ایران متاسفانه فرهنگ سازی برای مصرف گوش شترمرغ نشده، متولیان امر وقتی برای این کار صرف نکردن و فرهنگ سازی نشده، روش تولید گوش، نحوه استفاده از گوشت این شترمرغ به اون صورت مطرح نشده. به عنوان نمونه من خدمت شما عرض میکنم، از فیله بال، از فیله بالش، فیله تورندو تولید میشه، فیله چشمی تولید میشه، گوشت پشت بازو مصرف خاص خودش داره.
بیشتر پاش مصرف میشه؟
نه، تمام اجزای تمام گوشتایی که تو بدن این پرنده هستش همه رو دارن استفاده میکنن. تو آفریقای جنوبی اصلا فرهنگ سازی شده.
گوسفندم اولا همه قسمتای بدن شما مصرف میکنیم، ولی تو گوسفند اون قسمتایی که مثلا اگر به یک لاشه گوسفند نگاه کنیم، سردست و رون تقریبا بالای بدن با پایین بدن مشابهت داره، ولی توی شترمرغ این باله باید کوچیک‌تر باشه.
اصلا
در رون حجم داره.
عرض میکنم اصلا گوشت سینه‌ای در پرنده، در این پرنده وجود نداره.
اصلا سینه نداره.
اصلا سینه نداره.
اصلا مرغ نیست.
یه مقدار مختصر در بالهاش که عرض کردم، همین فیله و اینا که ازش تولید میشه، گوش فیله ازش استفاده میشه، ازش انواع فیله بزرگ و فیله صدف خوراکی استفاده میشه، نمیدونم گوشت پشت بازوش استفاده میشه، اما گوشت اصلی در ران این پرنده است. از رانش انواع اقسام استیکا، مثل استیک گوشت
از درام. هر جاش
جانم؟
از هر جاش، از هر جاش، یعنی رونش. هر جایی رو. نه رون مثلا این... میریم روم بخریم، خود روم قسمت بندی
17 داره. قسمتیه
خود روم، 17
خود
قسمت
روم 17 تکست، 17 قطعه است. هر قطعه از اونها خواص خاص خودش رو داره، کیفیت خاص خودش رو داره و توری خاص خودش رو. اول از همه کلا گوشت شترمرغ ما به خاطر میزان آهن و ویتامین ای بالای این پرنده میشناسیم. ویتامین ای این بدن این موجود در گوشت این پرنده بسیار بالاست، یا از نظر ساختار کل هورمون ها و سیستم ایمنی بدن بسیار ضروری برای بدن. آهنش فوق العاده بالاست نسبت به گوشت های دیگه که مخصوصا برای خانم ها، مخصوصا افراد مریض، مخصوصا کسانی که کم خون هستن بسیار غنیه، بسیار مفیده، که حتی در دنیا به عنوان یک گوشت درمانی در نظر میگیرن.
یعنی توصیه میکنن بعضی دکترها. بله. که آقا مثلا شما به خاطر این مشکلت برو گوشت شترمرغ بخور.
دقیقاً.
حالا من بعدم نمیاد که دوستان گروه تغذیه رادیو سلامت که برنامه ما رو گوش میکنن، اگه برنامه‌ای بذارن که راجع به این مسئله واقعا متخصصای تغذیه‌شون بیان بگن، چون ما تو برنامه‌مون خیلی بحث‌های تغذیه‌ای نمی‌کنیم آقای دکتر، ما بیشتر بحث کیفیت گوشت و بهداشتش و نظارت بر گوشت و نحوه تولیدش و اینا که به قسمت دامپزشکی ربط داره میگیم. اینو که مثلا حالا کسی توصیه بکنه، مثلا شما اگه چه می‌دونم نقرس داری برو چه گوشتی بخور، خیلی به برنامه ما ربط نداره. ولی خب حالا دوستان بدونن که بخواد آقای دکتر میفهمن که به خاطر اینکه خواص خاصی داره این گوش میشه ازش بهره برداری درمانی کرد. بفرمایید دکتر، میفرمایید.
خواهش می‌کنم. از خدمتتون ببینید از در چربی خب خیلی چربیش پایینه 1.6 گرم در
خود چربیش هم چنده چربی مفیده
بسیار غنی بسیار مقوی چربیش اولا کلسترولش فوق العاده پایینه برای کسانی که مشکل چربی خون دارن این گوشت این به خاطر چربی پایین بسیار عالیه کل چربی بدنش 1.6 گرم در 100 گرمه خوشم چربیای اشباع شده داره که اشباع شده بیوالان و پلیوالانه کل چربی اشباع شده مثلا 0.6 گرمه بعد کلسترولش مثلا 46 میکروگرمه فوق العاده پایینه بعد سدیمش مثلا کلا 40 میلی گرمه عوضش پروتئینش 22 گرمه ببینید ما مثلا
22%
22
گرم سینه مرغ تقریبا 18%
بله 22% این پروتئین داره بسیار غنیه از نظر قند ها فوق العاده پایینه اینه برای کسانی که چربی خون دارن دیابت دارن کاملا توصیه میشه این گوش همینطور کسانی که کم خونی دارن به هر حال تو دنیا اون بحث خوراک شکفم دید انواع اقسام استیک ها از این گوش داره تولید میشه و کلن در آفریقای جنوبی که مرکز و قطب پرورش شترمرغ گوشت ها میاد استحصال میشه در قطعات مختلف در سازهای مختلف و تنوع مختلفی که داره انواع اقسام استیک ها و درام ها و روست بیف ها و روست استیک ها و همه این رو تولید میشه و بسته بندی میشه و صادر میشه
یعنی بیشترین گوشت شترمرغ ما داره صادر میشه الان
بله کل گوشت داره میاد اروپا و آمریکا داره صادر میشه و اونجا مصرف میشه در بازار مصرف اینه که ما متاسفانه روی زمینه اصلا کاری نکردیم
ها شما صادرات کشور دیگر داره میگی ما مصادرات ایران آفریقای
جنوبی رو ما در ایران هم خوشبختانه در شیراز یه شرکت بزرگی اومده روی این کار روی گوشت شترمرغ کشاگاه تمام صنعتی زده روی سوسیس کالباس همبرگر
سوسیس و اینا هم ازش تولید
میکنه آره اینا خود میخوان به صادر هم میکنه الان با کشورهای عربی صادر میشه
ولی گوشتش مثل سوسیس کالباس هم احتمالاً
باشه شبیه گوشت گوسفند دقیقاً مثل گوسفند آقای دکتر
حالا من خیلی احتمالاً باید طعم گوسفند یه مقدار طعمش بیشتر بشه چون این احتمالاً باید طعمش به گوساله بیشتر میره این یا گوسفند
به گوسفند بیشتر شبیه تر
یعنی چربیش
کمتره ولی خب به گوشت اونی که من خوردم مثلا چنجه کباب چنجهش خوردم دقیقاً شبیه گوشت گوسفند
شما احتمالاً دکتر بهترین گوشت شترمرغ رو شما سالها نظارت این داستان تو سازمان دامپزشکی به شما بود دیگه درسته
بله
احتمالاً پرورش دهنده به شما گوشت خوب داده امیدوارم به ما بده اجازه بدیم بریم آقا دکتر یه موسیقی گوش کنیم و برگردیم ساعت 3:18:47 است. ما داریم برنامه مجله دامپزشکی به صورت زنده از رادیو سلامت برای شما اجرا میکنیم. راجع به گوشت شترمرغ داریم صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر علی هاشمی، آقای دکتر دامپزشک هستن، دوست بندن و کارشناس پرورش شترمرغ و بهداشت و کیفیت و ایناش بودن تو سازمان دامپزشکی سالها و الان هم به عنوان کارشناس قبلا هم اومدن تو برنامه‌مون. الان داریم همون بحث رو ادامه میدیم. آقای دکتر داشتین میفهمیدین گفتین رونش 17 یعنی 17 گوشت مختلف در بدن داره. خب این چه جوری اون قطعه بندی میشن؟ این مثل عضله عضله که توی گوسفند در میاد، مثلا اون عضله گوشتی پشت بازو در میاد.
خب اون که میبینید در میادن
خب
دقیقا این هم همونطوره، ولی وقتی عضله ران رو باز میکنن این 17 قطعه رو راحت میتونن اصلا جدا
کنن. ما الان قصابی هایی که گوشت شترمرغ میفروشن خودشون بلدن اینا رو؟
زیاد اینا بله بلدن اینو راحت میتونن جدا کنن، ولی از نظر کیفیتش و نحوه استفادهش عرض کردم تو ایران به اون صورت کار نشده.
یعنی الان بریم قصابی بگیم آقا گوشت شترمرغ بده میخوایم خورش درست کنیم، میدونه کجاشو بده؟ بله. نه میدونه کجا رو بده، یا یت که رونو میکنه میده میگه بفرمایید.
معمولا گوشتای خیلی
قصابی قدیم، حالا جدیدا هم نمیدونم، من دیدم اصلا به شما توصیه میکنم، مثلا میرم میگم میخوام کباب کوبیده درست کنم، میگه بیا این گوشتو بهت بدم اینو با این قاطی کن. مثلا من چند وقت پیش شمال بودیم رفتم یه گوشت دیگه میخواستم، واقعا یه توصیه کرد بچه کباب کوبیده خوبی هم در من. راجب شترمرغ نمیدونم، من خود من هم که دامپزشکم واقعا نمیدونم، اگه برم به طرف بگم که آقا برای فلان گوشتو بهم بده گوشت خوب بهم میده یا نه، برای همین آدما یه ذره باید دیتا داشته باشن، یه ذره اطلاعاتشون بره بالا تا بتونن خرید درست انجام بدن. الان اون چیزی که میاد توی قصابی فروش میره همه قسمت‌های شترمرغ هست؟ ببینید چون من ندیدم لاشه ای آویزون کنن.
بله.
مثل ببینید گوسفند رو شما لاشه شو آویزون میکنیم بعد بله. یه تگی به پاشه بله. رو اون تگه میدونیم چه علامتی نه، اینا رو توی شترمرغ ما داریم؟
نه نداریم، چون
سازمان دامپزشکی نظارتی رو کشتارش نمیکنه.
چرا؟
تگ نمیزنه.
در کشتارگاه صنعتی کشتار میشن، نه تحت نظارت هستن.
کشتار سنتی فکر نکنم داشته باشه
شترمرغ. اصلا ما کشتار سنتی نه، کشتار سنتی ممنوعه و
هر شکلیه.
ببینید ما یه کشتارگاه اختصاصی شترمرغ داریم که توی تهران هم داریم چند جا، کلن اومدن
فقط شترمرغ سر
فقط شترمرغ. بسیاری از مزارع بزرگ پرواری داشتن و امکانات داشتن و ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی اجازه میداد داخل خود کشتارگاه یه مرکز کشتار داخل خود مزرعه یه کشتارگاه کوچیک احداث کردن که در دنیا هم همین مرسومه، چون حمل شترمرغ برای کشتارگاه خیلی مشکله.
آره چون میزنه خودشو در گیره،
خودشو داغ میکنه و مشکلات عدی رو ایجاد میکنه. به خاطر همین در بعضی از این مراکزی که به هر حال امکانات داشتن مجوز کشتارگاه به اینا دادن، ما تو کرج داریم، در جاهای دیگه هم مجوز صادر شده. علاوه بر این ما یک کشتارگاه اختصاصی شترمرغ تمام صنعتی داریم، عرض کردم در شیراز. توی جاهای دیگه هم در کشتارگاه‌های صنعتی در زنجیره کشتارش گاو، کشتار گاوی به اصطلاح اینا رو کشتار می‌کردن به خاطر ارتفاع بلند بدنشون، تو خط گاوی کشتار می‌کردن و همون شرایط و ضوابط بهداشتی کاملا رعایت می‌شد و زنجیره سر در اینها هم رعایت میشه تا به بازار مصرف برسه. اما در پاسخ به سوال اولتون عرض کنم که بعضی از این کشتارگاه‌ها و کشتار کننده ها میدونن این 17 قطعه رو چجوری جدا بکنن و هر کدوم از این قطعات بشه مصرفی میتونه برسه.
بیشتر لاشه میفروشن الان یا قطعه بندی شده؟
بیشتر قطعه بندی شده است، چون لاشه فقط رونه، این رونو استثمار میکنن، قطعاتی از رونو میفروشن.
اسم داره قطعاتش؟
نه قطعات نه دیگه، فقط از رونش جدا.
نه خب همون قطعات 17 تا قطعه رون، مثلا رون مثلا قطعه.
ببین اینا برای خورشتی که ما قیمه درست می‌کنیم، برای خورشتی قطعات مجزایی دارن، برای ارشاد که استیک و اینا قطعات مشخصی دارن.
منظورم بیشتر خورشتی نشده. میخوام بگم که مثلا بسته بندی ما میریم مرغ می‌خریم، نوشته که این بال و کتفه، مثلا اینجا نوشته سینه شنیسلی مثلا. تو قطعه بندی های گوشت شترمرغ که تو بازار میگیم بسته بندیش هست، اون قطعات رون مشخص هر کدوم اسم خاصی داره یا کلا مینویسه ران شترمرغ؟
ران شترمرغ مینویسه.
چه فرقی برای مصرف کننده اون 17 تا قسمت میکنه؟ پس
اونو ارشاد که جاهایی که میان بسته بندی میکنن و بعضی از کشتار کننده خودشون این کیفیت رو میشناسن، اینا مجزا میکنن، ولی همه قصاب‌های ما هنوز خوب وارد نشدن. بعضی از عضلات قطور هستش که بیشتر خورشتی هستش، اینو میان به صورت قیمه در میارن و بیشتر خورشتیه. بقیه عضلاتش که حالت فیله داره مثلا در بالشون و جاهای دیگه، اینا رو به هر حال برای کبابی بیشتر مد نظر قرار میدن، برای چنج مد نظر قرار میدن.
گوشت شترمرغ هم توی کشتارگاه اون جمود نشه اینا تهی میشه براش؟
بله باید اون جمود نشه،
24 ساعت بعد بمونه.
بله 8 ساعت تا 12 ساعت این گوشش میمونه
که تورت
بشه. منتها اینو باید سریع بره تو زنجیری سر، به خاطر آهن بالا. اگر زیاد تو هوای آزاد بمونه به خاطر آهن بالا گوشت رنگ تیره به خودش میده.
یعنی گوشت که کشتار میشه بلافاصله میره تو 4 درجه،
میره تو اتاق سرد. در اتاق سرد جمونت نشی تهی میشه و بعد میره برای بسته‌بندی یا ارزی به بازار.
اون گوشت تازه عملاً
گوشت تازه
یخ زدش هم میکنه چونم؟ یخ زدش هم میفروشن تو ایران؟
بله تو ایران نه،
صادراتش تازه است یا یخ زده است؟
نه اون که یخ زده است، البته اینو فراوری میشه، گوشت خالی رو خیلی کم دارن صادر میکنن، ولی فراوری شده شده
مثلا چه فیز
کارباز استیک ژامبون و چیزهای دیگه رو دارن فراوری میکنن، تو مشهد داریم، تو شیراز داریم، اینا رو دارن فراوری میکنن صادر میکنن. بسته‌بندی
دکتر من چون خودم هم سوال دارم، منم دامپزشکم و بعد این روند رو دوست دارم واقعا بدونم، دارم ازتون یه سری سوال میپرسم، یه قسمت از سوالای خودمه. توی شترمرغ وقتی میخوان ذبحش کنن، ببینین گاو مثلا شوکه برق میدن، گوسفند حالا خیلی
میاد
چیکارش میکنن؟
اینا هم با شوکه برقی شوک میدن،
حس درد و اینا رو نمیکشه. بعد چه جوریه، از کجا میبرن؟
همین مثل مرغ از زیر گردن اون
شوکه خیلی درازه
باشه، اینو خب
پایین گردن یا بالای گردن
اینو اول شوک میدن، حالت نیمه بیهوش پیدا میشه برای حیوان، حالت نیمه بیهوش در میاد، بعد اینو با قلاب میکشن بالا، سر پایین،
یعنی پاشو میبندن به سو
پاشو میبندن به قلاب و با اون جرسپا میکشن بالا، بعد گردنشو چهارون چهارگو میبرن.
خب نه، گردن رو سر میمونه یا گردن رو تنه میمونه؟
گردن رو تنه میمونه،
اون از بالا، پس از دقیقاً از پایین سر
پایین. بله
بخه همین ذبح اسلامی داره و بسم الله میگه.
بله همون شرایط ذبح اسلامی رو داره، بسم الله
رو به قبله.
بله همین اون شرایط همه رعایت میشه. بعد اون شوک هم باید رعایت بشه. عرشه خدمتتون که اون مراحل خونگیری باید کامل
باشه. چقدر خونگیریش
مثلا؟ 5 دقیقه.
5 دقیقه آویزونه تا خونش.
بله درنینگ تایمش تقریبا 5 دقیقه است.
بعد از اون دوباره میان پوستو
بعد از اون میان بالش اول میکنن، اول پرکنی میکنن. بله بعد از پرکنی میان ارشای پوستش رو جدا میکنن، رونار جدا
میکنن. پوستش چجوری جدا میکنن؟ با چاقو یا باد میکنن؟
اینا بعضی جاها دستگاه دارن با دستگاه، ولی بعضی جایی که دستگاه ندارن با دست خیلی راحت باز میشه
پوستش جدا میشه.
بله جدا میشه، مشکل نداره.
خب بعدم که میاد و بعد بازرسی لاشش چجوری دامپزشکا چیکار میکنن
اونجا؟ ما خب ببینید هر گونه این ما سه مرحله بازرسی داریم، بازرسی قبل از کشتار، بازرسی حین کشتار و بازرسی بعد از کشتار. این سه مرحله بازرسی در این پرنده انجام میگیره. قبل از کشتار خب از سر علائم بالینی و ظاهری این
دوباره اینا هم توه، اینا هم تب داشتن و
بعدش تب و اینا هم نشونشه، ایمون خود نشون میده، علائم نشون میده، خب اون باید بره کنار. بعد اگر این مرحله رو نتونستن رعایت بکنن، میرن تو مرحله بعدی، تو مرحله که داخل سالن کشتاره.
نه این میکروفون شما دستتون خورده دیگه. بله.
بازرسی در داخل کشتاره، سالن کشتار، و در اونجا هم بعد از کشتار لاشه رو بازدید میکنن، اگر مشکلاتی داشت، علائمی داشت، اونا رو یا حس میکنن یا کل لاشه. یا
چه بیماریایی ممکنه داشته باشه؟
مثلا تو بیماری
مثلا تو گاو سلو جدا میکنن، بروسلوزی، حالا من تکلیفش روشنه، بعد سارکوسیست و اینا رو میبینن تو لاشه. بله. ولی توی
ما این بیشتر این عرض کردن، چون هم بیماری های دامو داره هم بیماری های تیورو، خب تو این حیوان بیشتر بحث آنفولانزا مطرحه، بحث نیوکاسل مطرحه، و حتی در نقاطی که شاربون وجود داشته این پرنده به شاربون میتونه مبتلا بشه، اون علائم میتونه در خودش داشته باشه، و بیشتر آنتوتوکسمین در این پرنده خب مطرحه، بر حال سیستم گوارشش درگیر میشه، و بیماری تنفسی، بیماری های قارچی، باکتریایی که بر حال کولیباسیلوز تو این پرنده بیشتر مطرحه، که از مواردی که پرنده رو درگیر میکنه، آسپرژیلوز که به هر حال بیماری قارچی تو این پرنده خیلی مطرحه، که اینا تو حین بازرسی گوشت خوشو نشون میده.
دکتر ما تو ایران تو بحث پرورش حالا مرغ و گوسفند و گاو، گاوداری و مرغداری سنتی و صنعتی داریم جفتش، یعنی گاوداریایی داریم که اصلا در حد چند تا مرغ مثلا دارن یا چند تا گاو دارن تو خونهشون نگهداری دارن، روستایی کامل. ولی از این طرف هم داریم میایم مخصوصا تو داستان مرغ میبینیم که خیلی تکنولوژی کشور داره به سمت این که زنجیره باشه پیش میره. یعنی چی؟ یعنی از صفر تا صد مرغ و یه زنجیره تولید میکنه، یه برندی هم میزنه روشو، بسته‌بندی هم میکنه و میفروشه به بازار. خیلی هم خوبه، تو کل جهان هم واقعا از وقتی که مرغ داستان برندینگ در شکل گرفته کیفیت مرغا رفته بالا. با اینکه موقعی که مثلا مرغ شما می‌خریدین، مرغ باز یه مرغی بود حتی بعضی قدیما من یادم میاد با پر به شما میدادن، یعنی پرم باید طرف میآورد خونش میکند یا همون جلو قصابی ها سر میبریدن. متاسفانه الان البته خیلی خوب شده، کاملا مرغ بسته‌بندی و تمیز و مرتب. از این طرف تا طعم مرغای مختلف هم میتونه با هم فرق بکنه و افراد میتونن رو برندشون تصمیم بگیرن که چی. تو شترمرغ الان بیشتر چه جوریه؟ چون شرایط مزرعش شرایط خاصیه و چون تکنولوژی جدیدم اومده قاعدتا ما با زنجیره بیشتر کار کنیم. الان تو شترمرغ ما داریم کسی که سنتی مثلا پرورش بده دو تا شترمرغ داشته باشه، یا اینکه نه اکثر